کردید برسیم، چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، پس مسئول مشخصی که پیگیری کننده کاره به عنوان جمع کننده کار، این یک نکته است. نکته دوم این هستش که یک چشم‌اندازی طراحی بشه بر مبنای اینایی که خدمت شما عرض میکنم. یک، نیازهای کشور، ما به نیاز کشورمون چیه، چه چیزی تولید کنیم. تا الان که ما رفتیم دنبالش این هنوز طراحی نشده، این چشم‌اندازه طراحی نشده. مقدماتش رو فراهم کردیم، صحبتامون هم با مجموعه وزارت نفت کردیم، اونا هم اقبال دارن که به این سمت حرکت بکنیم. نیاز کشور چیه واقعا؟ ما الان چه چیزهایی رو داریم وارد میکنیم، چه چیزهایی رو داریم صادر میکنیم؟ اونی که وارد میکنیم رو میتونیم بسازیم یا نه، بریم رو اون سرمایه گذاری بکنیم. اونی که صادر میکنیم با چه کاری میتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم؟ نیازهای منطقه چیه؟ نیازهای فرامنطقه چیه؟ بعد در کنارش همراهی سیاست خارجه ما. الان وزارت خارجه ما با این قضیه همراهی نمی‌کنه. وزارت خارجه ما باید رایزنهای اقتصادی تو کشورهای مختلف رو جمع بکنه، خطدهی بکنه، بگه شما برید برای ما بسترسازی کنید. اینم الان انجام نمیشه. وقتی اینا رو تولید می‌کنیم، می‌خوایم صادر کنیم. من اون قسمتی که گفتم اجازه، بعد که مشخص شد در داخل و خارج چه چیزهایی نیاز داریم، وقت باید برگردیم به توان داخلی اجازه بدیم این مسیر رو شروع بکنه و کار رو به سرانجام برسونه.
خب آقای دکتر اکبری، آقای دکتر بیگ نژاد میگن که سه مقطع، یعنی سه فاز براش تعریف کردن، یکی بحث حکمرانی و تصدی و بالاخره مدیریتش بود و دیگری نقشه چشم‌اندازش. خب حالا آقایون توی مجلس به هر حال ماهای اولیه است و کمیسیون ها تازه شروع کردن، خب ممکنه به هر حال تو مجلس همچین طرح ها و اسنادی وجود نداشته باشه، اما آیا مثلا در جاهایی مثل مجمع یا جاهای دیگری این طرح ها تا حالا براش چشم‌انداز دیده نشده، ایده هاش مشخص پخته نشده؟
ببینید، حالا ما توی چشم‌انداز 20 ساله که تقریبا میشه گفتش که از سال 1384 شروع شد، تقریبا این سازوکار از نظر عددی و کمی تو حوزه برنامه ریزی اومده بود و دیده شده بود. تو سیاست در واقع کلیه انرژی مصوبه سال 1379 هم تلاش شده بود که در واقع این نگاه بشه، ولی خب متاسفانه حالا چون میگم فضای اون زمان در طراحی و تدوین سیاست فضایی بود که تقریبا با الان تفاوت جدی داره، میشه گفتش که ما اون موقع هم باز به این نگاه ساختاری و این ایرادات چالش‌های ساختاری تو حوزه حکمرانی نتونسته بودیم خوب بپردازیم. صرفا سیاست ها تمرکز داشت بیشتر رو تولید، یعنی سیاست اصلا تولید محور نوشته شده بود. حتی تو حوزه مصرف هم ما تقریبا میشه گفتش که تو دهه 80 ورود کردیم، حالا با تدابیری که اندیشیده شده شد رو بحث اصلاح الگو مصرف. عمده سیاست های کشور تقریبا میشه گفت توی 30 سال گذشته تولید محور بوده، یعنی ما تمام تمرکزمون روی این بوده که ما فعلا تولید کنیم، حالا بعدا اینو یه کارش میکنیم، هر چقدرش که داخل نیاز شد مصرف میکنیم، هر چقدرم که مازاد در ما صادر میکنیم میریم. یعنی یه سیاست شاید میشه گفتش که تقریبا خطی تو این زمینه داشتیم.
خب یعنی الان میفرمایید این سیاست های کلی انرژی و اون چه که الان در مجمع وجود داره به عنوان نهاد،
حالا همین میخواستم به این نکته برسم. از سال گذشته تقریبا یه ابلاغیه که از سمت مقام معظم رهبری اومد بود، بحث بازنگری سیاست‌های کلی کشور آغاز شده بود. اولین سیاستم که توی این تو دستور مجمع قرار گرفته سیاست کلی انرژی، تقریبا میشه گفتش که حدوداً 14 ماه الان ذیل 8 تا در واقع کارگروه تخصصی، حدوداً یه تیم مفصل شاید میشه گفتش که 70 نفره دارن کار میکنن روی این موضوع که بحث بازنگری سیاست‌های کلی حالا با محوریت بحث انرژی داره الان میره جلو و تقریبا میشه گفتش که تو مراحل انتهایی کارم هست که این موضوع تقریبا تلاش شده که ایراداتی که تو سیاست‌های قبلی کشور بوده تو حوزه سیاست‌گذاری تا یه بخش قابل توجهش برطرف بشه، موانعی که تو تحقق اینها بوده چه حوزه ساختاری چه تو حوزه عملیاتی تا یه بخش قابل توجهش در بیاد که انشالله این سیاست‌ها اگر منسجم آماده بشه و یک مدل مفهومی برای توسعه انرژی کشور، یعنی
همون نیازهای مجلس هم پاسخ میده.
دقیقاً نکته‌ای که وجود داره اینه که اتفاقاً یه دو امدادیه، یعنی مجمع قرار بشه سیاست‌گذاری کنه، بخش قانون‌گذاریش دست مجلس میفته. این مدل مفهومی که طراحی بشه بعدن تحویل در واقع مجلس قرار داده بشه که از اون قضیه مجلس به قوانین مرتبط با این سیاست‌ها رو تو مدل کلی طراحی کنه و انشالله بعدم دولت هم بیاد اجرا کنه. یعنی سه تا حداقل مقطع سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و اجرا داره که طی مجمع و مجلس و دولت تقریبا میشه گفتش که تو این دو امدادی باید به همدیگه کمک کنن.
آماده میشه
برآورد اینه که انشالله تا آخر امسال پیشنویس اولیه برای در واقع دفتر مقام معظم رهبری آماده بشه که احتمالاً سال آینده ایشون حالا تدبیر کنن و ابلاغ کنن و بعد از اونه که دیگه انشالله مجلس میتونه به طور جدی وارد حوزه قانون‌گذاریش بشه متناسب با این. و این مدل مفهومی که داره طراحی میشه به نظر برای اولین بار تو کشور داره با یه همچین ابعادی جلو میره که سعی کرده تا اونجا که ممکنه تعارضای سیستمی که تو نکاتی که دکتر هم اشاره کردن تو همین بخش صنعت وجود داره، تو بخش سمت وجود داره، تو بخش خود وزارتخونه ها وجود داره رو با پیشنهاداتی که در واقع در اومده و میخواد انشالله ابلاغ بشه تو این زمینه تا یه بخش قابل توجهش حل کنه. این خب مشکل جدی هم هست، یعنی همینطور که دکتر هم اشاره کردن تو خود مجلس هم ما همین الان مشکل داریم. مثلا همین الان
نه الان شما این نکته ای که گفتین آقای دکتر بگی نژاد دوستان باید در مجلس تنظیم بکنن خودشون رو با مجلس با مجمع دیگه، یعنی میگن آقا ما توی مجمع یه کارهایی داره انجام میشود، یا همین الان بیان و کنار مجمع بشینن و همفکری ها رو انجام بدن که در نهایت خروجی هماهنگ باشد، یا باید الزاماتی رو مجلس مثلا به سیاستگزاران مجمع بگوید که آقا مثلا این نکات رو باید شما در مجمع ببینید، مثلا با بودجه سنواتی هماهنگ باشه، با نمیدونم با قوانین تجارت ما مثلا هماهنگ باشه و یه از این چیزا. چون نکاتی که شما فرمودید عموما تو حوزه‌ای بود که دوستان توی حوزه سیاستگزاری دارن میرن، یعنی اون نقشه جامعه و اون بحث مدیریت کلانش رو دوستان باید توی مجمع تکلیفش رو معلوم بکنن. خب الان شما چجوریه این تعامله که از این بحث تمام بشه و بگذاریم، این تعامله رو شما بگین تو مجمع چگونه خواهد بود؟
تا الان همراهی تو این قسمت نبوده، علتش هم اینه که ما فکر میکنیم برنامه ریزی ها و سیاست گذاری کلان دست مجمع تشخیص هستش. مجمع یک اصطلاحا هدف گذاری میکنه، میگه ما میذاریم هدف شماره یک، هدف شماره دو، هدف شماره سه. مثال قبلا هم داشتیم که سیاست گذاری شده بود، سیاست کلان در چندین قلم کالایی نفت ما میبایستی خودکفا بشیم، درسته؟
بله.
این سیاست گذاری کلی بوده، حالا به چه نحوی این بخواد اجرا بشه میاد دست مجلس. ولی حرفتون حرف درستیه، ما میبایستی از همین الان هم بریم با هم صحبت بکنیم. مثلا اون بحث زنجیره افقی که خدمت شما گفتم اون مهمه که ما از ابتدا شروع کنیم به انتها حتما ختم بشه این وسط. یه مثالی براتون بزنم، طی سالهای گذشته ما چشم‌اندازی داشتیم، اعلام کردیم که پتروشیمی گسترش پیدا کنه، بعد گفتیم بریم سر وقت تولید متانول. یه رقم خیلی زیادی متانول تولید کردیم. متانول آخر زنجیره نیست، متانول یک ماده میانیه، یک عنصر میانیه، انتهایی نیست. بعد تازه این رو هم انقدر زیاد تولید کردیم که امروز خیلی رقمش تو کشور مونده، حالا باید اینو بریم بگردیم براش مشتری پیدا کنیم. وقتی میخوام بگم اون چشم اندازی که وجود داره باید به او برسیم و الان اونو نداریم، وقتی که توی منطقه و فرامنطقه سیستم وزارت خارجه نمیاد همراهی نمی کنه، نتیجهش این میشه که ما به یک بار اعلام میکنیم متانول، بعد میریم متانول رو مشکل برمیخوریم، یه دفعه اعلام میکنیم خب میریم رو پروپیلن، این پروپیلن در اونم باز عنصر واسطیه، اونم آخر زنجیره نیستش.
من میخوام بگم آقای دکتر ببینید زمان رو اگر شما بخواید بذارید رو رسیدن به این نقشه و اینجور کارها رو بخواید انجام بدین، خب دوستان دو توی مجمع دارن انجام میدن
و میشه بعد سیاست گذاری کلان
خب
داریم
همین رو بعد هماهنگ کرد دیگه. بله. یعنی دوستان سیاست گذاریشون رو بکنن، شما هم این طرف مثلا بخواید نقشه جامعی رو بنویسید، مثلا حالا کمیسیون بگه من میخوام یه ریل گذاری بکنم برای یه حوزه‌ای، که خب این دوستان دارن یه کاری انجام میدن. الان زمان اونه که با توجه به دغدغه‌ای که مجلس داره و رسیده به این که ما اینو نداریم و حالا مجمعی که چند قدم جلوتر این کار رو شروع کرده، این دوتا باید با هم به یه هماهنگی برسن. و الان نمیدونم، من واقعا نفهمیدم اگه این هماهنگی داره انجام میشه و جلسات با حضور هر دو طرفه که دیگه از این بس بگذریم بریم گام بعدی. یعنی
میگم من شفاف اعلام کردم دیگه، گفتم تا الان این هماهنگی تو حداقل تو این مجلس 11 هم شکل نگرفته.
آها خب
از این بعد باید شکل بگیره. خب
از این به بعدش چون دوستان میگن که ممکن تا آخر سال تموم بشه، تا بعد بجومیم الان مهرم گذشت و اینها، میخوان از کجا حلش بکنن؟
حالا ان شاء الله مجمع از ما دعوت میکنن، از کمیسیون میریم اونجا.
من یه توضیح بدم آیه، ببینید بالاخره مجلس جدید تقریبا میشه بود با همطور که شما هم درسته اشاره کردید بودن 3 ماه تقریبا مستقر شده، یعنی ما اتفاقا تو برنامه هایی که توی قاعدتا مجمع این بوده که این شاکله اولی استخون بندی این سیاست ها که در بیاد قطعا باید درگیر بشیم با فضای کارشناسی و حتی فضای تقنینی کشور، که بالاخره ما باید فضای اقناعی داشته باشیم، یعنی تا خود مجلس توی زمینه کامل توجیه نشه و تمام دغدغه‌ها و چالش‌هاش تو این زمینه پاسخ داده نشه، نمیشه اون موقع انتظار داشت که مثلا این چیزی که در میاد یه چیز خوب باشه. حتی دولت هم باید بخش قابل توجه درگیری موضوع بشه. من می‌خوام بگم این استارت کار خورده حداقل از این جهت که تو این زمینه این نیاز رو دیدیم، یعنی حداقل ما فهمیدیم 50% مسئله رو فهمیدیم که یه جایی ما اشکالات جدی داریم و این اشکالات جدی هم تو این بخش‌ها هست. مثلا من دو تا مثال بزنم توی ابلاغیه که برای مجمع اومده هستم طرزت آقا، دو تا نکته خیلی جدی تو این بازنگری ها دیده شده مخصوصا برای حوزه انرژی. یک اینکه بحث تحریم ها باید به طور جدی دیده بشه که تقریبا میشه که تو سیاست قبلی انرژی ما حتما این به طور جدی دیده نمی شده. یعنی شما نگاه کنید چه تو سیاست های سال 79 که حوزه انرژی بود، چه تو سیاست های استولگی مصرف، واقعا به بحث تحریم به طور جدی دیده نمی شده. و این یکی از الزامات جدیه که ما سیاست‌های دور جدید رو با فرض تحریم داریم می‌نویسیم، یعنی با فرض اینکه تحریم هست در کشور و برقراره. و این خودش به نظرم تدبیر واقعا مهمیه تو این زمینه که ما را از این حالت بلا تکلیفی و خوف و رجا نجات میده که ما بالاخره بدونیم این دندون لق یه سری از بحثا رو باید بالاخره تو کشور بکشیم و بدونیم که باید بریم به سمت توسعه درون‌زا و توسعه توان داخل تو این قضیه و حداقل اینکه سرمایه‌گذاریمون رو تو این سمت کنیم و تخم مرغامون رو تو سبد داخل بذاریم. خیلی حتی تو حوزه سرمایه گذاری اگه قرار بشه، تو حوزه فناوری اگه قرار انجام بشه، تو حوزه هر سیاست خدمت شما تولیدی که قرار انجام بشه، تو بخش بالا دست تو بخش پایین دست. و نکته بعدی هم بحث شدت مصرف انرژی به شدت در واقع از باقام تاکید داشتن تو این موضوع که ما مصرف انرژیمون و شدت مصرف انرژیمون نسبت به نرم جهانی بالاست و باید حتی تو همه بخش‌های مختلف، چه تو حوزه تولید، چه تو حوزه توزیع و چه تو حوزه مصرف و تو صنعت هم همینطور، چه تو صنعت نیروگاهی ما، چه تو صنعت پالایشگاهی ما، چه تو صنعت پتروشیمی ما که داره اتفاق میفته، ما بخش قابل توجهی پرت انرژی داریم که اینم حجم قابل توجهی از انرژی که ما تو کشور داریم تولید میکنیم رو هدر میدیم. من یه مثال ساده بخوام بزنم، ما اگر حالا تقریبا حدوداً یه چیزی بلوش 8 میلیون بشکه معادل نفت و گاز تو روز داریم تولید میکنیم، فقط 1 میلیون بشکه معادل ما داریم اصطلاحاً لاست انرژی یا پرت انرژی مونه تو روز. یعنی ما روزی 1 میلیون بشکه رو فقط داریم به خاطر پرت انرژی تو بخش تولید و توزیع و مصرفش. حالا این غیر از اون بخش انرژی که ما میریم میسوزونیم، مثلا تو خودرامون بنزین میریزیم میسوزونیم، تو برای گرمایش خونه میسوزونیم، فقط بخش اصطلاحاً پرت انرژی ما اینجاست که این خودش یه عدد خیلی بزرگه. 1 میلیون بشکه در روز یک کشور فقط داره هزینه در واقع اتلاف انرژی میشه. لذا این دوتا قیدم خیلی مهمی هستن که حالا توی تدوین داره میره جلو. انشالله میگم این استخونبندی که کار در بیاد قطعا جلسات مفصلی رو ما با مجلس خواهیم داشت.
پس این اولین قدم این هماهنگی است که باید انجام بشه. حالا بریم سراغ قدم بعدی. فرض کن این هماهنگی ها به هر حال به سرانجام برسه، مرحله بعدی در حوزه استفاده کردن درست از این ظرفیت هاست که میخواد انجام بشه. یکی از حوزه های مهم این موضوع بحث تأمین مالی این پروژه هاست و موضوع دیگه بحث تکنولوژی است. حالا این دوتا موضوع رو هم الان در مورد صحبت بکنیم. روی بحث تأمین مالی پروژه های پتروپالایشگاه های بزرگ، خب عموما دولت ها مشکل بودجه دارن، مشکل منابع دارن. از اون طرف چون پروژه ها پروژه های خوبی است، مردم تمایل نسبی خوبی دارن برای اینکه تو این حوزه ها حضور داشته باشن. آیا در مجلس مسیری رو برای استفاده از منابع مردمی ایرانی داخلی در پروژه های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و اینها دیده اید یا نه؟
چند وقت پیش مطلبی عنوان شد راجع به این قضیه. من به نظرم میاد که چون مردم هم اینو میشنون، یه تقسیم بندی بکنم بعد اون جواب شما رو بدم. ما برای این که حوزه پالایشی و حوزه نفتی رو در مجموع بخوایم جلو ببریم، احتیاج به سرمایه گذاری داریم، یا خارجیه یا داخلی.
بله.
اگر سرمایه گذاری خارجی باشه که سلام بهش میگن فاینانس و اینها، خب سال هاست تو این حوزه تقریبا سرمایه گذاری نمیشه، یعنی از خارج اعتباری برای این قضیه نمیاد. قسمت دوم سرمایه گذاری داخلی، مقدارش برمیگرده به صندوق توسعه و اون هم که طی این سالها به علت اینکه میبایست اون ذخیرش رو حفظ بکنه و بعضی از مسائل دیگر، تو این حوزه کمتر ورود میکنه. میمونه سرمایه گذاری مردمی که همین بحث بورسیه که امروز ما داریم میبینیم نوساناتی هم داره. ورود بورس و ورود سرمایه های مردمی به مسئله تولید پالایشگاه، تولید پتروشیمی، یعنی طراحی و ساختش منظورم ها، یعنی ساخت پالایشگاه و ساخت پتروشیمی، این واقعا یه برنامه ریزی میخواد که احتیاج سران سه قوه با همراهی هم راهی رو پیدا بکنن و مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره الان نمیاد به این سمت، مشکلاتش رو برطرف بکنن، که چند وقت پیش رهبری هم گله کردن و گفتن من به سران سه قوه گفتم بشینید با هم فکری هم و برنامه ریزی و هم فکری شبانه روزی راهی رو پیدا کنید که این سرمایه های مردم بیاد تو بخش تولید قرار بگیره. معلومه پس این پیدا کردن راه به این آسونی هم نیست که ما همینجوری میگیم باید بیاد، واقعا کار سختیه و حضور سران سه قوه و همراهی سه قوه رو میطلبه تو این قسمت. تا الان ایدش مطرح شده و هنوز به یک برنامه عملیاتی نرسیده
و یه تجربه خیلی بعد هم تو این حوزه داریم همین امسال که این صندوق‌های ETF دولتی تا اونجایی که پای پتروشیمی‌ها نبود داشت خوب پیش می‌رفت، یعنی وقتی که رسیدیم به اون دارا سوم، اگر اشتباه نکنم دارا دومی که پتروشیمی‌ها قرار بود عرضه بشود، یه دفعه مثلا پای دولت لنگید و لرزید و کار سخت شد. این
ما نمیدونیم واقعا اصلا اون سقوط بورس تن مربوط به اون میشه نمیشه.
نه میخوام بگم اصلا به اون ربط داره، میخوام بگم از این ورشو ببینید، یعنی وقتی که دولت میخواست اینها رو عرضه بکنه خودش پا پس کشید و یه مقدار دچار تزلزل شد. یعنی ما توی بخش دولتی در واگذاری این پتروشیمی ها به سمت مردم و جذب سرمایه های مردمی کمی تعلل داریم. اصلا من با تحلیل بازار بورسش کار ندارم، میخوام میگم اون تعلله در دولت محل حرفه. خب آقای دکتر اکبری، تو این حوزه یعنی تأمین سرمایه چه الگوهایی رو شما به عنوان اندیشگاه تحلیلگران انرژی براش دیدید و فکر میکنید اجرایی میشه؟
ببینید نکته کاملا صحیح رو اشاره کردیم روی این موضوع بحث تأمین مالی. خب ما مشکل جدی واقعا داریم تو این قضیه. یکی از ارکان جدی توسعه صنعت، حالا مثلا تو صنعت پتروشیمی، ما اصلا کلا صنایع نفت و گاز و صنایع سرمایه بری میدونیم تو دنیا، یعنی صنایعی هستن که سرمایه سنگینی رو به خودشون اختصاص میدن، همه جای دنیا هم همینطور هست و نیاز داره که یک در واقع تامین کننده جدی تو حوزه سرمایه گذاری تو این قضیه باشه. حالا برخی از کشورهایی که نفتی هستن مثل ما و حتی همین کشورهای اطراف خلیج فارس به دلیل منابع نفتی خودشون داشته، خودشون مستقیما راشن اومدن تو این حوزه وارد شدن، از منابع دولتی استفاده کردن. برخی کشورهای دیگه که حالا ساختار یکم اقتصاد باز یا اقتصاد بازاری تری داشتن اومدن از سرمایه‌های بخش خصوصی استفاده کردن تو این زمینه، ولی لزوما اصل کار که این بخش سرمایه بریه تحصیل تو شکی نداره تو این زمینه. من یه مثال ساده فقط عددی بخوام بزنم از ابتدای امسال، چون واقعا ما الان حجم نقدینگی که تو کشور وجود داره یه حجم قابل توجهیه، تقریبا چه دولوش 3000 میلیارد تومان نقدینگی تا تقریبا حالا چی گفتش که ماه گذشته آماری بودی که بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی در واقع موجود تو کشور بوده که این عدد قابل توجهی هست از نظر اینکه این مقدار میتونه چقدر تو حوزه سرمایه گذاری کمک کنه و اگر ما نتونیم اینو استفاده کنیم چقدر بازارهای موازی ما اثر میزنه. یعنی وقتی این توی مسیری که داره میره درست استفاده نمیشه، میره تو بازارهای کاذبی مثل خودرو، سکه، طلا، دلار و اون بازارها رو به هم میزنه. از ابتدای امسال اگه ما 4 ماهه ابتدای امسال رو نگاه کنیم، تقریبا یه چیزی حدود 100,000 میلیارد تومان پول وارد بورس شده که از این 100,000 میلیارد تومان تقریبا زیر 2,000 میلیارد تومانش جذب تولید شده که اونم عمدتا هولدینگ خلیج فارس مثلا یکی دو تا تخت تونسته آورده اونجا و جذب کرده. باقی این پولی که وارد بورس شده صرف سفته بازی و اصطلاحا حبابی کردن این سهام‌ها شده که این سهام‌ها رو به صورت غیر منطقی مثلا این سهام یه شرکتی که اصلا واقعا ارزشش اینقدر به این صورت نیست، در حد 10 برابر، 7 برابر، 6 برابر شده. این پولی که میتونسته بیاد در خدمت تولید قرار بگیره. ما یه قانون خیلی خوبی رو پارسال گذشته تو مجلس هم داشتیم که حالا این مجلس هم خیلی پیگیر این موضوع بود، همین بحث استفاده از سرمایه مردمی تو بحث توسعه پتروپالایشگاه بود که با ظرفیت 2 میلیون بشکه بتونه تو این زمینه فعالیت کنه. یه پنجره طلایی رو واقعا ما امسال مخصوصا تو 6 ماه ابتدای سال از دست دادیم واقعا، که چقدر میتونستیم اگر دولت توی زمینه زودتر میتونست این زیرساخت رو فراهم کنه برای تامین مالی همین پروژه هایی که تو این قضیه تعریف شده و حداقل حالا ما نمیگیم 2 میلیون بشکه‌ای که اومده، نصفش هم اگر میتونست تامین مالی میکرد و این پولو میبرد به اون سمت، یه بخش قابل توجهی از این سرمایه به جای اینکه به سمت حبابی کردن سهم حرکت کنه میرفت به سمت تولید حداقل تو حوزه سرمایه‌گذاری. لزوماً همه سرمایه‌گذاری ما سرمایه‌گذاری ریالی نیست، قاعدتاً سرمایه‌گذاری ارزی هم می‌خوایم، ولی حداقلش با توجه به توان داخلی که توی کشور ایجاد شده توی این سال‌های اخیر میشه گفتش که شاید حداقل بیش از 50-60% این سرمایه‌گذاری رو می‌تونیم ریالی تامین کنیم و خود بورس یکی از پایگاه‌های جدی توی این زمینه. که اینم میگم به جد یه بخش قابل توجهش توپش توی زمین دولت از جهت اینکه بتونه سریع این پروژه‌ها رو از حالت در واقع پروژه‌ای تو قالب صندوق پروژه بیاره، تامین مالیشو انجام بده و بتونه به سمت استارت کار بزنه و به سمت تولید ببره اینا. درست. که میگم ما واقعا تو بورس زمانا در حد ثانیه هاست، یعنی اگه شما بله. زمانی رد دست بدی و دوران طلایی رد دست بدی، مردم اون رغبت رو نمی‌کنن و شما مقدار قابل توجه از زمان رو از دست میدی، یه وقت به توی دورانی
که سرمایه ها میره جاهایی بله. که اونا دیر نقد میشن، یعنی مثلا سرمایه‌ای که به تو مسکن که ببین راحتی دوباره برنمیگرده بیاد این طرف. خب باز این ببینید موضوع صندوق پروژه ها که یکی از راهکارهاست، باز زحمت مجلس رو میطلبه که یک، حالا اگر الزام قانونی لازم داره قانونن و اگر که با نظارت و راهبری و اینها میشود مجلس بورس رو پای کار آورد و دولت رو هماهنگ کرد، خب انجامش بدیم. خب ما تا پایان برنامه 10 دقیقه فرصت داریم، بریم رو بخش سوم و بحث تکنولوژی. یکی دیگه از نیازهایی که ما بخوایم صنعت پتروشیمی رو ببریمش بالا، حداقل در بیان مسئولان، اینه که ما باید تکنولوژی هایی رو داشته باشیم که در کشور ما شاید خیلی بومی نیست، یا شاید خیلی تکنولوژی های روزی رو نداریم، یا به هر حال نیاز به تکنولوژی های جدید هم داریم که با توجه به شرایط تحریم، با توجه به مشکلاتی که داریم، خب یه مقداری دسترسی به اونها هم کمه. برای توسعه تکنولوژیک و استفاده از ظرفیت های داخلی در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه چه خواهیم کرد؟ آقای دکتر بگی نجات بفرم.
این برمیگرده به اون اجازه که خدمت شما گفتم. آره. ما میبایستی اجازه بدیم در یک مقیاس کوچکی کار اول جلو بره و بعد این رو گسترده ترش بکنیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت پیش، شاید مثلا یک هفته دو هفته پیش بودش، یکی از مسئولانی که تو همین حوزه داره کار میکنه اومدن صحبتی با ما کردن و گفتن که ما امروز در تولید کود فسفات دچار مشکلیم. راهکارش این طوره و خودشون هم مثلا تو کار پتروشیمی بودن و گفتن راهکارش این طوره، ولی ما مشکل علمی نداریم، مشکل لوجستیکی داریم که الان فسفات ها رو بیاریم. ببینید، یعنی بعضی از اوقات یک زنجیره به هم پیوسته ایه که همش تکنولوژی نیستش، آخرش میرسیم به تکنولوژی، اونها رو یکی یکی باید حل بکنیم.
یعنی زنجیره تأمینش رو باید درست
بشه. یه قسمتش اونه، یه قسمتش زنجیره تأمینه، یه قسمتش اجازه فروشه. حالا من یه مثالی براتون بزنم. ما امروز تو پالایشگاه داریم میگیم که شما بهت نفت میدیم، فراوردت رو تحویل میگیریم، بعد فراورده رو با یه قیمتی تحویل میگیریم که برای اون تولید کننده هنه میصرفه. میگیم خیلی خاله بیا کار کن، بنزین تولید کن، نمیدونم گازوئیل تولید کن، یا فلان ماده پتروشیمی رو تولید کن. وقتی که او اختیار قیمتشو نداره، سراغ تکنولوژی هم نمیره.
آره.
این طور دیگه الان اینجوره، ما همین الانی که داریم میگیم
ما سرکوب قیمتی میکنیم،
سرکوب قیمتی، سرکوب تکنولوژی هم انجام میدیم. آها. یعنی بنزینی رو که یک کارخونه، یک پالایشگاهی داره تولید میکنه با کیفیت بهتر، با بنزینی که یک پالایشگاهی داره تولید میکنه با کیفیت پایینتر، هر دو رو ما یه قیمت ازش میخریم و میدیم تو بازار. طرف تشویق میشه اصلا بره سراغ تکنولوژی؟
طبیعتا
نمیره. ما پس این حرف مقدماتی بود، یه قسمت دیگه هم بگم دیگه کفایت میکنه، اون این هستش که
راه حل هم بگین دیگه.
بله. آره. اونم این هستش که میبایستی ما هر جایی که میخوایم از لحاظ علمی پیشرفت بکنیم، راه های به دست آوردن اون علم و اون تکنولوژی رو هم طراحی بکنیم. در جاهای مختلف این کار رو انجام دادیم، در حوزه های مختلف ها، در حوزه داروها مشکل برخوردیم، این مسیر رو رفتیم، در حوزه کاتالیزورها مشکل برخوردیم، این مسیر رو رفتیم، در حوزه مسائل هسته‌ای این مشکل رو برخوردیم، رفتیم این مسیر رو طی کردیم، دید و بلدیم این مسیر رو، ما بلدیم چجوری از علم به تکنولوژی برسیم، یا با همراهی خارجیه یا تولید خود ماست.
بله.
صرفا این مسیر رو بلدیم، احتیاج به اجازه است واقعا، و حالا نمیتونم یه مورد خاصی رو الان دست بذارم روش و خدمت شما بگم، ما احتیاج داریم این مسیر رو اجازه بدیم و بعد پشتیبانی کنیم تا به نتیجه برسیم. ولی این نکته آخری که خدمت شما بگم، اجازه رو باید به شرکتی بدیم که توانایی انجام این کار رو داشته باشه. تو این وسط شرکت هایی هستن که میان با دروغ کلاهبرداری میکنن، میگن به ما این اجازه رو بده، ولی خب ما میدونیم این نمیتونه، نباید به او اجازه بدیم. به کسی که واقعا مطمئنیم باید اجازه بدیم، حتما موفقیت پیدا میکنیم. مثالش همون مواردی بود که خدمت شما گفتم.
یه نکته که آقای دکتر بگینه‌نژاد تو این حوزه هست اینه که رقبای تکنولوژی که این حوزه برای یک شرکت‌های فناور داخلی ما رقبای گردن کلفت خارجی هست که علاوه بر تکنولوژی توان سیاسی دارن، توانایی‌های تطمیع و کارهای دیگه هم دارن. نمونهش حالا اساسا نمیخوام بگم توش تطمیع و اینها اتفاق افتاده، اما مثلا ما
اینم بگید که منابع ندارن
و سر کارمون میذارن. حالا
نه منابعی که منافذازی که ما داریم
اونا ندارن، ولی خب دارن. آره. ببینیم مثلا تو بعد از برجام ما خیلی 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 سر و صدا کردیم و یه مدل قراردادهای جدید نفتی IPC رو رونمایی کردیم و اینها، و ذیل IPC هم رفتیم توی پارس جنوبی، توتال برداشتیم با کلی سر صدا و اینها آوردیم که بیاد اونجا کار بکنه. همون موقع من یادمه که خیلی از شرکت‌های داخلی ما میگفتن آقا همین کاری که توتال میخواد بکنه رو بذارید ما هم کنار توتال تو مزایده ها باشیم، ما هم ادعا میکنیم و میتوانیم، اگر نتونستیم همونطوری که به توتال دارید مثلا آفر میدهید برای اومدنش به ما هم بدید. و این پیشنهاد ندادن ها، حمایت نکردن ها باعث واقعا سرکوب و عقب رفت تکنولوژی میشه. یعنی واقعا به هر حال شما خودتون رو بزنید جای عده جوونی که کار کردن، یه توانایی رو پیدا کردن، حالا میخوام عرضه بکنن، یه گردن کلفتی مثل توتال پیدا میشه، مثل CNPC پیدا میشه و اساسا همه زحمت های اینها میاد. این از اون جاهاییه که علاوه بر حمایت و اینها، نهادهایی مثل مجلس میتونه از قانون عمل نکردن به قانون مسئولین و مجریان استفاده بکنه و بگه شما که مسئول بودی از داخلی ها حمایت بکنی، چرا در اینجا اینها رو سرکوب کردی؟ یه حمایت های این تیپی هم ما در حوزه تکنولوژیک نیاز داریم. خب آقای دکتر اکبری بگید شما در حوزه تکنولوژیک چه باید بکنیم؟
ببینید ما 4 تا در واقع بخش تو حوزه تکنولوژی داریم تو حوزه پتروشیمی که اگه بخوام مختصرش بفرمایم بخش
آره چون کلا هم 4 دقیقه فرصت داریم،
بخش دانش فنی و لایسنس اصطلاحاً، بخش خود کاتالیستاست، بخش خود تجهیزات، حالا که تجهیزات دوار و ثابت و اینا میشه، و بخش مواد حالا شیمیایی که استفاده میشه به عنوان ادیتیو هایی که ما تو محصولات پتروشیمی داریم. تقریبا میشه گفتش که تو این 400 ما مشکل فنی از نظر دانشی نداریم. عمده ایرادی که وجود داره، حالا آقای دکتر به دوش ذکر کردن، ایرادات ساختاریه که ما داریم. یعنی واقعا ترغیب و مدل ساختاری ما طوری هست که اون شرکت ما یا باید بره از خارج خریدش انجام بده که حالا به برکت تحریم‌ها یه بخشی الان از این خریدها تقریبا محدود شده و مجبور شدن بیان داخل، یا واقعا انگیزه وجود نداره. یعنی همین اصلاح ساختار یا اصلاحاً مدل مالی که ما داریم برخورد می‌کنیم، مدل مالی که دولت داره با این بخش‌های مختلف، حالا مثلا مدل مالی که دولت و پالایشگاه‌ها داره که همون پالایشگاه‌های ما رو به جای اینکه سود محور بره جلو، حق العمل کار داره میره جلو، علاوه بر خوراک خودش دستوری میده، محصول خودش دستوری می‌خره، انگیزه وجود نداره پالایشگاه ما مثلا به سمت این بره که نفت کوره‌ای با درصد پایین تولید کنه، یا بره به سمت دانش فنی تبدیل مثلا نفت کوره مثلا به گازوئیل، یا بره به سمت دانش فنی که در واقع محصولات با کیفیت بالاتر داره. این اصلاح ساختار به نظر یه بخشش، حالا من دیدم تو اولویت‌های دور جدید مجلس جدیدم بود، خیلی نکته خوبی بود که به این نکته اشاره کردن که اتفاقا بیاد روی اصلاح ساختار مالی، حالا دولت با پالایشگاه‌ها، حتی دولت با نیروگاه‌ها، مثلا نیروگاه‌های ما یه بخش قابل توجهی از راندمان پایین و باعث اتلاف انرژی میشن. هیچ انگیزه‌ای هم تو این ساختار وجود نداره. چرا؟ چون گاز ما داریم اینجا بهشون 5 ریال میدیم با یه قیمت بسیار تقریبا میشه گفتش رایگان، بعد اون برق هم داریم دستوری میخریم. خب نیروگاهی که اینجا وجود داره میگه اگه من 2% ببرم بالا راندمانمو، گردد عدد بزرگی میشه اگه بخوایم با قیمتای حساب کنیم، تأثیری تو مدل مالیش وجود نداره. اینجا گاز رایگان میگیره، برق هم که دستوری تضمینی داره دولت ازش میخره، یا حتی خود شرکت ملی نفت ما که الان داره نفت تولید میکنه بودجه محور داره میره جلو، نه عمل کرد محور. یعنی میگیم که ما چه تو 2 میلیون باشه نفت تولید کنی، چه 1 میلیون باشه، چه 500,000 باشه، بودجه برو بگی به کارمندات بده. و این خودش اون ساختار حاکمیت شرکتی که باز دوباره برمیگرده به اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و وزارت نفت، که بازم میگم حالا من تو اولویت مجلس دیدم که نکته خیلی قابل توجهیه. اگه بتونیم اینا رو هماهنگ کنیم، یعنی دولت حداقل تو این زمینه‌ها شروع کنه دست به اصلاح ساختاری بزنه که اتفاقا فصلش هم جایگاهش هم تو بودجه است، یعنی عمده اینا تو بودجه میاد خودش نشون میده تو ردیف بودجه ها، و اتفاقا اگه بودجه شرکت دولتی رو بشه یه تحول توش ایجاد کرد تو حوزه نظارتش، تو حوزه ورودش، که از این حالت بودجه محوری به سمت عملکرد محوری حرکت کنیم، من اعتقادم اینه که یه تحول جدی تو حوزه‌های بخش فناوری، تکنولوژی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان هم به وجود خواهد آمد، به خاطر اینکه اون موقع دیگه این شرکت‌ها می‌بینن که اگر اینجا بخوان یه بشکه بالا پایین کنن یا یک متر مکعب در واقع تو ورودی خروجیشون بیاد، چقدر عایدی سرمایه‌گذاری یا عایدی سودیه که براشون حساب می‌زنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. دیگه تقریباً به پایان برنامه رسیدیم. من آخرین نکته رو میگم.